أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مقدمه سوم از مقدمات حکمت این است که متکلم قیدی را در کلامش ذکر نکنه. عرض کردیم، توضیح دادیم، منظور این است که قید منفصل در کلامش ذکر نکنه، چون اگر قید متصل ذکر بکنه که دیگه زمینه‌ای برای اطلاق باقی نمی‌ماند. مقدمیت این مقدمه مورد اشکال قرار گرفته. یه اشکال همان است که دیروز عرض کردیم. امام رحمت الله علیه می‌فرماید عدم القید یا انتفاء و ما یوجب و تعیین اساساً نمیتونه جزء مقدمات باشه، بلکه این محقق موضوعه. اصلا تا این نباشه موضوع تمسک به اطلاق پیش نمیاد. موضوع تمسک به اطلاق شکه، یعنی ما نمیدانیم مراد متکلم مطلق است یا مقید. یعنی نمیدانیم اون چه موضوع حکم قرار گرفته خصوص این شیء است یا شیء دیگری هم در اون دخالت داره. آیا خصوص علم موضوع برای وجوب اکرامه یا عدالت هم دخیل در ثبوت اکرامه؟ ما شک داریم، ولذا با تمسک به مقدمات حکمت میخواییم اطلاق را نتیجه بگیریم. خب حالا اگر ما مسئله ذکر قید را به عنوان یکی از مقدمات ذکر بکنیم، این دیگه جایی به اصطلاح برای تمسک به اطلاق باقی نمیمانه. اصلا مسئله عدم ذکر القید این موضوع اطلاق را درست میکنه. با وجود قید، با ذکر قید، با ذکر ما یوجب و تعیین اصلا شکی باقی نمیماند تا ما بخواییم با رجوع به اطلاق، با رجوع به مقدمات حکمت اطلاق رو ثابت کنیم. پس این مورد نیاز هست، ولی از این باب که تا این نباشد موضوع برای عرض به حضور شما این بحث پیش نمیاد. اگه این نباشه اصلا سالبه به انتفاع موضوع. و چیزی که چنین است این رو ما نمیتونیم یه مقدمه ای از مقدمات حکمت قرار. خب این یه اشکالی است که به نظر میرسه اشکال واردی است. یه اشکال دیگری هم نسبت به این مقدمه مطرح شده. خوب دقت کنید، این مقدمه مضمونش اینه که تقیید در کلام متکلم ذکر نشده باشد. عدم و ذکر القید. خب این اشکالش اینه که معنای مطلق عبارت است از طبیعت مهمله. گفتیم لفظ مطلق وضع شده برای طبیعت من حیث و هیه، طبیعت مبهمه. خب اگر این چنینه، پس اطلاق و تقیید هر دو خصوصیاتی هستند که بر این طبیعت عارض می شوند. طبیعت مهمله نه مطلق نه مقید. خب اگر این طبیعت بخواد مقید بشه نیاز به ذکر قید داره. مثلا طبیعت الرجل اگر قید عالم کنارش بیاد میشه الرجل العالم. همین طبیعت اگر بخواد مطلق بشه باز یه خصوصیتی باید ضمیمه بشه تا بشه مطلق، چون نسبت لفظ رجل که برای طبیعت وضع شده الیهما علی حد سوا، نسبت لفظ رجل به مطلق و به مقید یکسان. خب اگر این چنینه، همانطوری که مقید نیاز به بیان زائد داره، مطلقم نیاز به بیان زائد داره. لذا ما از عدم ذکر قید نمیتونیم کشف اطلاق بکنیم. برای کشف اطلاق باز یه عدم دیگری لازمه. ما وقتی میگیم معنا و لفظ مطلق وضع برای طبیعت شده و این طبیعت نسبتش به اطلاق و تقیید یکسانه، اگر بخواد معنای مطلق ازش فهمیده شود یه بیان خاص میخواد، اگر معنای مقید بخواد ازش فهمیده بشه یه بیان دیگری میخواد. پس هر دو محتاج بیان زائدن. یه قیدی برای دلالت بر مقید، یه قیدی هم برای دلالت بر مطلق. با این وصف چگونه میتوان عدم القید را به نحو کلی، یه مقدمه ای برای کشف اطلاق قرار داد؟ بله، عدم القید همطور که مقید بودن را نفی میکنه، مطلق بودن را هم نفی میکنه. این یه اشکالی است که در این مقام مطرح شده. بله، این مستشکل داره. میگه نه، ببینید، میگه ما نمیخوایم بگیم از عدم قول طبیعه، میگه ما از عدم القید نمیتونیم اطلاق رو کشف کنیم، برای اینکه عدم القید هم با اطلاق میزازه هم با تغییر. دقت فرمودید؟ چرا؟ چون اللفظ موضوع به طبیعت مهمله. لفظ رجل وضع شده برای چی؟ طبیعت مهمله رجل. ما قبلا یادتون باشه ای گفتیم خود کلمه رجل بدون الف و لام و بدون تنوین دلالت بر طبیعت میکنه، ولی اگر تنوین سرش بیاد یا الها را تنوین یا اگر الف و لام سرش بیاد دلالت بر اطلاق میکنه. این مال لفظه. اگر العالم کنارش بیاد دلالت بر تقیید میکنه، مثلا رجلون عالمون. پس هم مطلق هم مقید نیازمند معونه زائده. و اگه این چنین باشه عدم و ذکر القید میتواند کشف از عدم و تقیید بکنه، اما کاشف از عدم الاطلاق نیست. یا عدم و ذکر القید، عدم بیان زائد را ما دلیل میگیریم بر این که این طبیعت مهمل است. این طبیعت مهمل منظوره، نه مطلق نه مقید، هیچ کدام منظور نیستن. خب این اشکال مهمیه اما قابل دفعه. دقت کنید دفع این اشکال چگونه است. ببینید درسته که اون لفظ برای طبیعت وضع شده و نسبتش به اطلاق و تقیید الی حد سواء، لکن عقلا در مواجهه با این لفظ یه روش و سیره ای دارند. میگن وقتی این لفظ به کار بره متکلم در مقام بیان هم باشد ولی قیدی ذکر نکنه، حتما منظورش مطلقه. یعنی به کمک سیره و بناء عقلا که ان معلوم می شود مطلق را اراده کرده. بله خود لفظ باشد به تنهایی از اونجا که وضع برای طبیعت مهمل شده حق با شماست. بالاخره اطلاق یه معونه زائد میخواد، تقیید هم همین، چون نسبتش الیه ما سوا. لکن اوغلار بر این سیره استقرار دارند که متکلم وقتی لفظی رو به کار میبره که قیدی همراهش نیست، میگن اینجا یعنی بنا رو بر این میگذارن که اگه در مقام بیان باشه چون قیدی نیاورده حتما مطلق را اراده کرده. این دیگه بر اساس بناء عقلاست. حالا این اشکال قابل دفع، اما اشکال اول به قوت خودش بامیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که مقدمه سوم هم مقدمیت نداره. یعنی مقدمیت نداره به این معنا که حتما لازمه که متکلم قیدی نیاره، ولی این مقدمه حکمت محسوب نمیشه، بلکه محقق موضوع بحث اساسا. نه دیگه نشد. اونجا رو معلوم شد توجه نفرمودید. ببین ما وقتی میگیم در مقام بیان تمام مراد باشه، یعنی مراد استعمالی، خب اینجا یا منفصلا قیدی میآورد یا نمیآورد. اگر بیاورد که اصلا موضوع اطلاق از بین میره، اگه قید بیاره که دیگه ما دنبال کشف اطلاق نیستیم. این مراد استعمالی معلوم میشود آمدن این قید، این قرینه منفصل کشف از مراد جدی میکنه. معلوم میشه مراد جدیش چیز دیگه بوده و مراد استعمالی و مراد جدی بر هم منطبق نیست، با هم تفاوت داره. این ازش به دست میاد. اما اینکه هیچ مشکلی ایجاد نکنه، اصلا دیگه جایی برای اطلاق باقی نمیمونه. پس نتیجه این شد که مقدمه سوم به نظر ما مقدمیت نداره. اون اشکال اول وارده، اما اشکال دوم وارد نیست. خب تا اینجا به نظر ما مثل امام رحمت الله علیه از این ستا یه دونه بیشتر مقدمه حکمت نبود. نه امکان و تقیید جزء مقدمات حکمت و نه عدم و ذکر القید. اما آقای نائینی هر ستا رو جزء مقدمات حکمت می‌دونه، هم اولی هم دومی هم سومی، هرچند در چهارمیشون اشکال میکنه که حالا خواهیم گفت. البته یه عده‌ای هم فقط همین دوتا را، یعنی مقدمه دوم و سوم را مقدمه حکمت میدانن، اولی رو میگن جزء مقدمات حکمت نیست، یعنی متکلم در مقام بیان باشه و قیدی هم نیار. اما مقدمه چهارم، خوب دقت کنید، مقدمه چهارم وجود قدر متیقن در ببخشید عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، این اون مقدمه ایست که آقای آخوند اضافه کرده و بحث هم دربارش زیاد صورت گرفته. قهرن ما در مورد این مقدمه هم از همون دو جهتی که تا به حال درباره سایر مقدمات بحث کردیم اینجا هم بحث میکنیم. یکی این که این منظور از این به اصطلاح عدم قدر متیقن در مقام تخاطب چیه، و جهت دوم این که خب آیا این واقعا برای کشف اطلاق مقدمیت دارد یا ندارد. اما منظور از این مطلب همونطور که از ظاهرش پیداست روشنه. دو سه تا کلمه اینجا هست، قدر متیقن و مقام تخاطب. دقت کنید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب. پس عدم قدر متیقن به تنهایی کافی نیست و منظور نیست، بالاخره شما هر لفظی که مطلق باشه در نظر بگیرید، اصلا هر اسم جنسی، هر عنوانی، یه سری افراد یقینی دارد، یعنی مصادیق بارز، آشکار و روشن. این دیگه تردیدی درش نیست. مثلا میگه اکرم العالم، فرزن عالم یه کسی رو داره، میگیم مثلا بو علی سینا، این دیگه قدر متیقن از مصادیق عالم هست. ارسطو، افلاطون، سقراط مثلا، اینایی که افکار و اندیشه هاشون قرنها در حوزه فکر بشری مطرحه. دیگه بارزترین مصادیق عنوان عالم اینا هستن. همه عناوین دارای مصادیق بارز و آشکاری هست، اما مقام تخاطب، یعنی مقام گفتگو، مقام محاوره، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی بین گوینده و شنونده یک عهدی و سابقه ای پیرامون افراد مطلق وجود نداشته که اقتضا کند منظور از مطلق بعضی از افراد مطلق. مثلا فرض کن این، حالا مثالی که معروفه میزنن، یه وقت میگه اکرم جیرانی، همسایه ها رو اکرام کن. خب همسایه های مصادیق کاملا روشن داره، اما این میداند یکی دو نفر از این همسایه ها آدم های نابابی هن، اصلا به هیچ وجه مولا میل به اکرام اونها نداره. حالا آدم های شرور هن، آدم های به اصطلاح دشمنی، آدمایی هستن که دشمنی دارن با مولا، و خیلی به هر حال اینو عبد میداند که نظر مولا راجع به اینها چیست، یعنی که انه اونا رو جز همسایه های خودش حساب نمی کنه. خب اینجا وقتی میگه اکرم جیرانی، این مطلقه، در مقام بیانم هست. عرض به حضور شما قیدی هم در کلامش نیورده، بگه جیرانی التی یا الذی لم یکن عدونا. خب هیچ قیدی هم نیورده، اما میگه ما نمیتونیم اینجا کشف بکنیم اطلاق را. چرا؟ چون بین مولا و عبد تو این مقام گفتگو یک قدر متیقنی وجود دارد، اونم اکرام همسایگانی که اهل اذیت و آزار و دشمنی نیستن. خب اگر چنین قدر متیقنی وجود داشته باشه، ما دیگه نمیتونیم اینجا اطلاق استفاده کنیم. این مقدمه ایست که آیه آخوند در کفایه فرموده و میگه وجودش مانع تحقق اطلاقه. این نمیگذاره اطلاق منعقد بشه. ببینید به حسب ظاهر، همونطور که اشاره کردم، مقدمه اول سر جاش محفوظه، امکان تغییر بوده. متکلم در مقام بیان هم بوده، جیلی هم نیاورده، اما بین او و مخاطبش به طور مسلم که انه یک توافق نانوشته، یک عهد حالا ذهنی، اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، وقتی باشه این دیگه نیازی نیست تصریح بکنه یا حتی قرینه‌ای بیاره که مثلا فلان افراد رو خارج بکنه. لذا چون این چنینه که ممکن است مولا در مقام بیان باشد، اما در این حال با اینکه مطلق را اراده نکرده و اراده او به مقید متعلق شده، اما لفظ را به صورت مطلق بگه و هیچ قیدی نیاورد. خب آیا در اینجا می توانیم بگیم مولا مطلق را اراده کرده؟ آیا به صرف فراهم بودن اون دو یا سه مقدمه قبلی امکان نتیجه گیری هست؟ آیا ما میتونیم اطلاق را کشف بکنیم با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب؟ مرحوم آقای آخون میفرماد نه، چه بسا متکلم در مقام بیان باشه قیدم نیاره، اما اکتفا کرده باشد به اون نکته ای که در مقام تخاطب بین او و مخاطب وجود داشته، که منظور مثلا یه عده خاصی هستند. این منظور از عدم قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا آیا این مقدمه مقدمیت دارد یا ندارد؟ آیا عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نقشی داره؟ خب آقای آخوند اصرار داره بر این که اینم جزء مقدمات حکمت. بعضی هم این رو پذیرفتن، اما کثیری هم با ایشون مخالفت کرد، از جمله مرحوم آقای نائینی، امام رحمت الله علیه، میگن این اصلا جزء مقدمات حکمت نیست. خب حالا چرا این جزء مقدمات حکمت محسوب نمیشه؟ دلیل آقای آخوند معلومه، اینکه چرا جزء مقدمات حکمته، ایشون گفتن برای اینکه اگر چنین قدر متیقنی وجود داشته باشد، این مثل ذکر قید است، یعنی که انه یه قرینه مقامیه و حالیه است، یه قید مقامیه، یه تقیید مقامی. تقیید که همش لازم نیست در لفظ باشه، اگر لفظ به اصطلاح نبود ممکنه متکلم اتکا کرده باشه به همون قرینه مقامی یا مقالی، مقامی یا حالی، اون عهدی که بین خود او و مخاطب وجود داشته. این حرفی است که آقای آخون میزن. خب اگر ما عرض به حضور شما این رو مبنای این لزوم این مقدمه قرار بدیم، می توانیم با توسعه دادن در مقدمه سوم این مقصود رو حاصل بکنه. یعنی دیگه اینو به عنوان یه مقدمه مستقل نیاریم، بگیم مقدمه چهارم بره کنار، اصلا ما مقدمه چهارم نداریم. مقدمه سوم و دائرش توسعه بدیم، بگیم عدم و وجود القید لفظاً او مقاماً. مقام تخاطب خودش یه مقامه، قید را نه در مقام تخاطب و نه در لفظ ذکر نه. خب اگر این رو بخوایم ما بر بودنش پافشاری بکنیم، باز لازم نیست به عنوان یه مقدمه مستقل بیاد، این میشه با توسعه دادن دامنه مقدمه سوم غرض را حاصل کرد. حالا این اما عمده دلیل کسانی که این رو قبول ندارن و میگن این جزء مقدمات حکمت محسوب نمیشه، اینو باید ببینیم چه بیانی دارن که حالا اینو انشالله مثلا فردا دوم. اینم از ترس آقای چهرقانی که مثل اون جلسه داد نزنه ما زودتر تعطیل کردیم.
قربونت برم استاد جان، لطف کردید. انشالله پس برای در خدمتتون هستیم. میشه جان استاد.